خب تکلیفه رو من دارم میارم، یا مثلا من دارم میپرسم اینجوری
تمام
داره میپرسه
از شما بیشترم داره جواب
اصلا بهترش کرده بود. اصلا یه کاری کنیم، من اصلا غیر از خودمون چند تا استادم خارج از دانشگاه دعوت کردیم، حالا که دارین این کارو میکنین پس درستش رو انجام بدیم. اصلا کلا ببین یه اشتباهی که ما تو کشورمون داریم تو برخی از موارد های درخشنده، ما در مورد یه سری چیزا مقاومت بی خود داریم و فرصتشو از دست میدیم. یعنی یه ذره بس کلانتره، مثلا حوزه اقتصاد غیر متمرکز که یکی از نمادهاش ارز دیجیتاله، خب ما اینقدر برخی از موارد رو هر نفیش میکنیم.
حتی شاید 30 ثانیه آقا
که فرصت از دست
دست شما. ساعت 11 طبق روال اون باید بریم به سراغ خانم مهدخت نعمت‌زاده، بخش شب چراغ، باورهای اشتباه در کسب و کار. فکر کنم الان پشت خط هستن خانم نعمت‌زاده. سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه.
زنده باشید آقای درخشنده. من هم سلام میکنم خدمت شما، خدمت میهمانان عزیز و شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد. در خدمتتون هستم.
درود به شما، خیلی متشکرم. خدمت شما هستیم. شما بفرمایید که چه آورده‌اید برای این برنامه.
خواهش میکنم آقای درخشنده. خیلی از عزیزان علاقمند به راه اندازی کسب و کار در حوزه کشاورزی هستن، در حوزه گلخانه‌داری هستن و مسائلی از این دست که اتفاقا حوزه جذابی هم هست. حالا یه تحصیل کرده این بودن یا واقعا علاقمندیشون هست که چیزی پرورش بدن، چیزی کش کنن. یک باوری که محدودشون میکنه در کار این هستش که حتما باید یک زمین زراعی خیلی مساحت بالا داشته باشن یا یک فضای بزرگ برای احداث گلخانه. اگر این باشه خوبه، اما اگر نباشه نباید دلیلی بشه که کسب و کارشون رو شروع نکنن. اون شب همراه میشون با خانم معصومه قفاری، ایشون کشاورز و کارآفرین هستن در این حوزه و اطلاعات بسیار عالی دارن برای افرادی که بتونن از این باور محدود کننده عبور کنن و موارد دیگری رو لحاظ کنن برای شروع کسب و کارشون، از آزمون‌ها و خطاهای عبور کنن که اون محصولی که میخواین کش کنن به ثمر بشه.
خیلی عالی، در خدمت شما هستیم و همراه میشیم با شما.
زنده باشید، من باهاتون خداحافظی میکنم، شبتون بخیر.
زنده باشید، خدا نگهدارتون باشه.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
می‌کنیم با تأکید روی قیمت محصول می‌تونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداریم.
خیلی ها که یک کسب و کاری دارن باورشونه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب می‌کنه.
خیلی از شما تصور می‌کنید باید قیمت شما پایین‌ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید. در صورت که اینجور نیست.
شب چراغ،
یک باور محدود کننده تقریبا نادرستی که خیلی از افراد میخوان در حوزه کشاورزی یا باغداری کسب و کار ایجاد کنن اینه که فکر میکنن در راه اندازی این کار باید سرمایه های کلان یا زمین های چند صد هکتاری داشته باشن، در صورتی که این چنین نیست. اشخاصی بودن که زمین نداشتن، با اجاره کردن زمین و با داشتن کمترین سرمایه اومدن کسب و کار رو اندازی کردن و موفق شدن. شما وقتی که میخوایین کار کشاورزی رو شروع کنی اصلا باید بدونی آشنایی با این کار داری نداری، میتونی از پس این کاری که میخوای شروع کنی بر بیای، آیا محصولی رو که میخوای کش کنی اصلا شناختی روی محصول داری، ممکنه این محصول آفتهایی رو همراه خودش داشته باشه یا دچار مثلا مشکلاتی از قبیل کم آبی باشه. همه اینا رو باید شما در نظر بگیرید. به این دلیلی که شما بیای از یک زمین کوچیکتر شروع کنی قطعا نتیجه بهتری خواهی گرفت، چون هم به صورت آزمایشی تو این زمین کار میکنی، هم محصولتو میشناسی، هم از پس همه اون مشکلاتی که در راهت هست آشنا میشی و قطعا موفق میشی. من خودم که اومدم تو بخش زراعت کار کنم زمینی نداشتم، اومدم یه زمین 200 متری رو اجاره کردم، خودم اومدم که محصول خیار رو تو این زمین کش کردم. بعد وقتی دیدم که تو این زمین میتونم از پس این 200 متر بر بیام، سال بعدش اومدم گسترش دادم، اومدم یه زمین 1000 متری رو گرفتم، بعد خدا رو شکر تو این زمینم کار کردم، موفق شدم و حالا بیشتر توسعه دادم، اومدم به زمین‌های الان به یه درجه رسیدم که مثلا تو زمین‌های هکتاری کار کنم، چون دیگه با همه مشکلات این محصولات آشنا شدم، میدونم که از پس همه مشکلات اینا برمیام. پس شماهایی که علاقه من هستید و خواهان اینید که تو زمینه کشاورزی کسب و کار ایجاد کنید، از کم و کوچیک شروع کنید که اگر یه موقع مشکلی هم سر راهتون قرار گرفت حداقل خسارت‌های کم و کوچیک ببینید. اینم بگم که خانمایی بودن که اومدن پیش ما در زمینه کشاورزی کار کردن، بعد رفتن از زمین‌های همین کوچیک مثل خودم شروع به کار کردن و الان همه این خانم ها 3-4 تا خانمی که هستن اینجا در همین روستای کوچیک ما، یکی میبینی گوجه خیاره، یکی فقط تو زمینه سبزیه، یکیشون مثلا حتی هندونه، ذرت، همه اینا رو خانم ها دارن اینجا کشت میکنن. اینها خانم هایی بودن که هیچ وقت فکر نمیکردن که بتونن همچین کسب و کاری رو راه اندازی بکنن و اینقدر موفق باشن، ولی خوشبختانه اینا همین اشخاصی هستن که اومدن از کم و کوچیک شروع کردن و الان در زمین های چند هکتاری کار میکنن و موفق هستن.
نفسم تنگه، نه اونقدر که دلم تنگه برات، میگذره حال بدم بس که خوش آهنگ صدا اومدم، حال خوشو پیش تو پیدا کنم و تو رو از این طرف شیشه تماشا کنم و عشقم و گم کنم و هی بگم از خنده برات، دردم و غرق کنم تو شب دریای چشاب. باز بیقراریم من و تو، حال همه خوب میدونیم، همون آهنگی که دوست داری و با هم میخونیم. پشت این پنجره ها دل میگیره، اما قصه دل و تو میدونیم. وقتی از بخت خودم حرف میزنم، چشم اشک بارون میشه، تو میدونی. نمیذارم دیگه هیچ وقت به دلت هم برسه، با تو هم زخم تو میتونه به مردم برسه، با تو هم تا نفس تو هر پرواز بشه، تو بخندی یا دلت هنجره ها باز بشه. دردم و غرق کنم تو شب دریای چشام، بیقراریم من و تو، حال همه خوب میدونیم، همون آهنگی که دوست داری و با هم میخونیم. پشت این پنجره ها دل میگیره، اما قصه دل و تو چشمش بارون میشه، تو میدونی.
خورشید شب از افق ما بالا شد، وقت شب نشینیست. قصه کار و داستانهایش تا بگوییم و بشنویم و از هم بیاموزیم و خستگی در کنیم. شب آفتابی
شب آفتابی.
شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید و امیدوارم برنامه تا بین لحظه تونسته باشه رضایت خاطرتون رو فراهم بکنه. آقای دکتر رادمهر توی بخش قبلی به طور مفصل و کامل راجع به موضوع کسب و کارها و البته چگونه به روز نگه داشتن اونها برای ما گفتند. خیلی دور نشیم از مهمان گرامیمون آقا مهدی پورشاکر عزیز. ما تا یه بخش از گفتگو با ایشون رو رفتیم، بقیهش رو هم ازشون یه سری نکات رو بپرسیم و بعد آقای دکتر رادمهر عزیز هم وارد بحث گفتگو با آقا مهدی عزیز خواهند شد. خب آقای پورشاکر، شما فضایی برات به وجود اومد که در واقع اومدی در یه زمینه‌ای که خودت هم علاقه من بودی درس خوندی. قبل از این که به صورت تخصصی وارد حوزه کاری خودت بشی، رفتی مدتی در یه شتاب دهندهی که کارش حوزه آیتی بود کار کردی.
بله.
چجوری این اتفاق افتاد؟ دوران تحصیل بود یا بعدش بودش؟ این یک اول بود.
در دوران تحصیل بود، دقیقاً بعد از ازدواج بود دیگه، بالاخره باید
خرج زندگی،
خرج زندگی رو بدیدی که آره.
بابا اینا نگفتن حالا ما کمکت میکنیم فعلا تو درس تو بخون؟
اون خرجه که من اون چیزی که در می اومد که چیزی نبود که خرج ما رو بگذره،
خرج زندگی رو در نمیاد. بعضی وقتا کمک میشد.
بله، کمک هم پدر مادر خودم، هم پدر مادر همسر عزیزم، اینها بودن حمایتاشون. و چون پدرم در حوزه آی تی آی سی تی کار میکردند و خب من هم بالاخره از این حوزه شناخت داشتم. اگه خاطرتون باشه اون بازه بازه بود که حوزه آی او تی خیلی داغ بود، اینترنت اشیا و اینها.
بله.
و من هم باز هم دوباره به دلیل ارق خانوادگی تو این حوزه یکم رفته بودم جلو. این بود که رفتیم جوین شدیم با این دوستان تو این حوزه و دوستان پدر و یه فعالیت هایی رو شروع کردیم.
درست.
ادبیات رو من بیشتر شناختم، یاد گرفتم، فهمیدم چجوری اصلا باید استارتاپ رو شکل داد، معنی استارتاپ چیه و و امثال هم. تونستم یه دوتا کسب و کار به کسب و کار اون شرکتی که باشون کار میکردیم ایجاد کنم، وارد دنیای استارتاپی شدم. مثلا اون موقع تازه ادبیات هایی مثل دیوار و ریحون و اینها شکل میگرفت و ما با اینها با هم جوینت شدیم، مثلا یه بخش های شما به عهده گرفتیم، کمک هایی بهشون کردیم. برای من تازه وارد بازار کار شده یک دنیایی از تجربه بود، یاد بگیرم ادبیات نوآوری چیه، یاد بگیرم مذاکره چجوری باید باشه. اولین قراردادی که گرفتیم یادم نمیره که بعدش با مدیر عامل یه دو ساعتی از خودمون بی خود بودیم که چقدر خوب تونستیم آره یه قرارداد به اون عظمت رو بگیریم. یا مثلا یه قرارداد خیلی بزرگ گرفتیم.
کی بودش این ماجرا؟ مال چه سالی؟
سال 95 بود.
95 حسایی بهتون چسبید که چه کردیم ما؟
آره.
چی بود یادته؟ آره اسم برند و اینا رو نیاد، ولی کلیت کاری که انجام
ما اون موقع بحث مرکز تماس داشتیم توسعه میدادیم، مرکز تماس ها رو داشتیم توسعه میدادیم و یک پارچه سازیشون.
درسته.
یک مدل جدید مرکز تماس رو تونستیم از یکی از شرکت های مخابرات استان ها بگیریم و خب چون به عنوان یک تغییرگر وارد یک میشه گفت زیست بوم سنتی شدیم، برای خودمون خیلی چسبید که تونستیم از اون رقبای بزرگ کار رو بدزدیم.
خب یه نکته ای من بپرسم. ببین درسته شما پدرت در این زمینه اطلاعات خوبی داشته، خودت هم به این فضا علاقه من بودی، اما وارد یه فضای خیلی تخصصی شدی، اینا رو چجوری تونسته بودی خودتو به روز نگه داری؟
من
چون شاید یه کسی که مثلا تو حوزه آی تی درس خونده بتونه مثلا اینقدر اشراف داشته باشه به این فضا.
من داشتم در این حال دو جور تحصیل می‌کردم.
خب یعنی چی؟
یعنی که من دانشگاه می‌رفتم، زیست فناوری می‌خوندم.
خب
سر کار می‌رفتم، آی تی آی سی تی شبکه نمی‌دونم و غیره می‌خوندم با بچه‌ها. میشستیم اونایی که درسشو خونده بودن آقا بیا به من.
آها پس اینطوری بود، یعنی در واقع شما داشتی یه آموزش غیر رسمی هم میدیدی؟ درسته. به شکل تخصصی ولی
در حین کار و با افراد متخصصش. حالا یه تقسیم کار تو همه استارتاپ ها هست دیگه، یکی آدمیه که تکنیکال منه، یکی آدمیه که نگوشیتره.
آقا جان شما که اینقدر علاقه من بودی با آی تی، چرا خب هم از اول نرفتی آی تی؟ بابام که داشت تو این زمینه کار میکرده، این بایوتکنولوژی و اینا دیگه از کجا اومد آخه؟ پس
علاقه بایوتکنولوژی یه جای دیگه است اصلا. آره من اصلا به اون تو آزمایش
با قاطی نمی کردی؟ اشتباه نمی شد؟ اصطلاحات آیتی رو ببری مثلا تو زیست فناوری استفاده کنی.
اتفاقا تونستم از آیتی و اینها به عنوان ابزاری در زیست فناوری استفاده، من اینجوری تعریف کنم، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و امثال هم ابزارهایی هستن که شما در هر حوزه میتونی به نوع خودش، به جای خودش به عنوان یک ابزار استفاده کنی. من اینا رو سعی میکردم بیارم تو حوزه کاری خودم و ازشون استفاده بکنم.
خب متوجه میشی که یکی از اساتید تصمیم گرفته با توجه به اینکه به هر حال توی حوزه‌ای داره کار میکنه و یک کارخونه هم داره در زمینه خاص، نیازمند به یه اتفاقه که شما هم احساس کردی که میتونی به عنوان شتاب دهنده توی اون، به عنوان یه عضوی از اون شتاب دهنده یا حتی مدیر اون مجموعه ایفای نقش بکنی. خودت رفتی گفتی که فلانی از من بیام بشم مسئول این بخش، چی بود داستان؟
دقیقاً دیالوگ اینطوری بود. شما فکر کنید ما نشستیم داریم سر یه میز، من همسرم استادمون داریم دیالوگ نگوشیه تصریف علمی میکنیم سر موضوع پایان نامه. من یه فضولی میکنم، میرم یه نامه رو میزه که مثلا خانم دکتر فلانی این شتاب دهنده رو بزنید.
خب
و اون جسارتی که من همیشه پدر به هم داده که آقا حرفتو بزن، شجاعت داشته باش، بگو من میتونم، یه لحظه اونجا این جرقه زد. گفتم خانم دکتر اون موضوع رو اگر صلاح میدونید من میتونم با تو همکاری کنم.
خب
و ایشون جا خوردن، گفتم آقا مثلا تو چی کجا اصلا چرا باید بتونی؟ و یه مقدار توضیح که دادم از این که الان دارم چیکار میکنم، آقا من الان تو اکوسیستم هستم، الان دارم تو حوزه آیتی اینجوری 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 عمل میکنم، این تعداد تیم رو سعی کردیم پیش ببریم، این نوآوری ها رو تو حوزه کاری خودمون ایجاد کردیم، ولی اینا رو من درسشو نخونده بودم،
الان تجربهش رو به دست آوردم.
بله، ولی الان یه تجربه گرانبهایی دارم
که میتونه توی بخش
که میتونه تو حوزه‌ای که درسش رو خوندم خیلی شکوفا بشه و نمود پیدا کنه. و میتونم بگم که جسارت ایشون بود که من اعتماد کردم.
همون موقع قبول کردی؟ چی گفت؟
ایشون به من گفتم باشه بذار من هم مطرح کنم توی هیئت مدیرمون. خب تقریبا یه دو هفته بعد منو دعوت کردن.
چند ساله تو دو موقع؟
سال 95 بود، اواخر 95 بود. 24 ساله.
خداییش 24 ساله، من اگه بودم همچین مسئولیتی رو نمی‌سپردم.
من یکی از سخت ترین مصاحبه هایی میشد که داشتم.
نه بابا،
یه جلسه هیئت مدیره فکر کنید وزن طرف مقابل چند سه چهار تا استاد دانشگاه صنعتگر از سنگ، از بزرگان حوزه بایوتکنولوژی جلوت نشستم و تو به عنوان یک دانشجویی که حالا یه حوزه کاری داری ولی ربطی به زیست فناوری نداره.
اون موقع مقطع ارشد بودی؟
مقطع ارشد رو تمام کرده بودم. اواخر مقطع ارشد بود و بگن که چه جوری میخوای این کار بکنی، پلنت چیه. و من یادم نمیره ظرف مدت 3 هفته با اینکه اون موقع نمیدونستم بیزنس پلن چیه، طرح توجیهی چیه، یک طرح توجیهی نوشتم.
دیگه هوش مصنوعی هم نبود که بدیم بهش بگیم آقا برو برامون چیز در بیار.
بله
درست میگه.
و اون شد به قولی پای اساس اون کار و تقریبا یه 7-8 ماه بعدش هم شتاب دهنده تأسیس شد و کارش شروع
کرد. تا اینجا رو نگه داریم. دکتر یه نکته ای توی صحبت‌های مهمون گرامیمون آقا مهدی پورشاکر بود، اونم جسارتی که برای ارائه خودش یا همون پرزنت خودش داشته. خیلی ها شاید این رو و این در واقع آمادگی برای ارائه خودشون رو نداشته باشن. توی نسل جدید ایشون حالا دهه 70 دیگه، درسته؟ دهه 70 دهه 70ه، ولی توی مثلا یکی دو تا از قبل‌تر اینطوری نبود. بچه‌ها خیلی چی میگن مثلا حالا مأخوذ به حیاتر بودن، اگه حتی توانایی هم داشتن خیلی روشون نمیشد بگن. این اتفاقه به نظرم خیلی اتفاق ارزشمندیه، یعنی برای موفقیت به همه چیز فقط دانش نیست، کما که ایشون دانشش رو داشت، یعنی یه تجربه خیلی خوب داشته، توی خانواده بزرگ شده که فضایی مثلا مثل آیتی و نمیدونم نرم افزار اینها یه جایگاه ویژه داشته، پدر متخصص و آدم کاربلد این فضا بوده، اما خودش داشته روی زمینه دیگه یه کار میکرده. اینقدر راحت جسارت رو پیدا بکنه، من دوست دارم یه خورده این بودم بهش پرداخت، کمتر بهش ما اشاره میکنیم مثلا تو برنامه هامون.
اولا که ما تو دانشگاه در بدر اون بود دوستانی مثل این میگردیم مثل ایشون
خوبه ماشاءالله.
آره واقعا، یعنی من هر کلاسم همینجوریه، یه قشنگ شوخ میزنن بچه‌ها رو، خودشون خانواده‌شون چی کار میکنن چی به چیه. همیشه تو تیم من بچه‌ها هم هستن و هم به شما باید تبریک بگم هم به اون استاد. چون کسی خودش میاد پیگیری میکنه فارغ از بحث جسارت، این یه چیزی داره به تو میگه، من دنبال دردسر میگم.
آره. من انگیزه دارم.
آره من انگیزه دارم. و قاعدتا اگه یه استاد باهوشی وجود داشته باشه، دغدغه مندی باشه، اینو جذبش میکنه، یه جورایی بالاخره درگیرش
میکنه
و این اتفاق باید رخ بده. اما در مورد جسارت ایشون، من به خاطر حالا این نوع علاقه مندی به این حوزه کارآفرینی و اینها با خیلی از دوستان صحبت کردم. تو اصفهان یه خانواده‌ای بود، سه تا بچه داشتن، دو یکیشون دانشجو من بود پسر، همه‌شون کسب و کار داشتن، پدرشون هم روانشناس بود. ازش پرسیدم که آقا داستان چیه؟ گفت ببین من مادرش خیلی مخالفت می‌کرد، ولی از بچگی مثلا من به اینا اجازه میدم برن یه کارایی بکنن، مثلا برو سر کوچه خرید کن بیا. من نگاهش می‌کردم، آقا این مادرم بابای میدوزن یعنی ماشین بهش میزنه، گفتم نه بذار بره خرید کنه بیاد، بذار بره اون اشتباه رو بکنه بیاد. میدونی من نمیگم آدم مثلا بعد پروبار بیاریم یا فلان، ولی واقعیتش اینه که بعد این فرصت فراهم بشه. اگه کسی برای ما این کارو نمیکنه، خودمون این کارو بکنیم. یعنی خودمون مثلا آقایی که میخواد گوینده خوبی بشه، یکی میخواد ببینم کس یه جایی بعد شروع کنه دیگه. آقا بله دو جا میره خراب میشه دیگه. من یادم بالاخره اما اوایلی که من 11-12 سال هیئت علمی ام، دو سه سال قبلترش هم درس میگیرم، اولین کلاسی که رفتم درس دادم جلسه دوم چیز شد تو دانشگاه، دانشگاه کاربردی بود، چی میگن آشوب شد، همه ریختن بیرون از اعتصاب به من. تو فکر کردی مثلا اینجا MIT استنفورد من خیلی جدی گرفته بودم، جبه کلاس اینجوری نبود. الان شما الان بگو اصلا 3000 نفر هر چی میدونی بدین، خب طول کشیده دیگه. ولی بعد این اجازه رو به خودت دادی، مثلا تو فروشندگی بارها رفتم نشده، ویزیتوری کردن نمیدونم فلان کردم، رفتیم به خود شما نشده، زایمون کردن، هر اتفاقی رخ داده با آدم یاد گرفته. نکته اینه که این شرایط رو باید بر خودت فراهم کنی، از تجربیات جدید استقبال کنی. این اصلا یکی از اون رازهای من تو زندگی متوجه شدم، من میتراشم چیزهایی رو که کسی ازم نخواسته و اجباری برای من نیست، اصلا میگردم دنبالش چیز میکنم. خب الان داشتم بخوام من علی تایید کننده بعدا داشتم صاحب برنامه جدید میخوای بسازیم با ویو، اصلا من میدونم پولی هم توش نیست و کلی برنامه هم شبکه‌های دیگه رسانه ساختم، خب اصلا دنبال دردسر میگردم، چون میدونم این دردسر که اسمش به نظر دردسر، توش یه عالمه فرصت هست. اصلا اینو دیگه فهمیدم. مثلا شما میگی فلان حوزه رو میرم روش کار میکنم، شما اصلا تو اون اصلا اون محصولات برسی یا نرسی، اصلا نخوای تجاری سازیش کنی، ولی تو خطی که داری میری یا نمه چیزای جالب پیدا میکنی. مثلا یکی از تکنیکایی باشه که سرندیپیتی، یعنی شما اون حیوانه بود صورتیه،
بله.
تو دنبال یه چیزی میری،
یادش نمیاد ولی ما یادم
آره شاید ایشون نداشت
مثل نیشون
کارتونشو. شما توی مسیر داری میری دنبال مثلا ایکس نبودی، دنبال وای بودی، ولی یه ایکس هم نصیبت میشه و شاید اون ایکس یه مسیر تو عوض کنه. خیلی از کسب و کار این اتفاق رخ داده. اما من چون نمیدونم بعداً چقدر وقت داریم، یه چیزی میخوام بگم. شما من گفتی آقا این تغییراتی که رخ میده، این فناوری شاید هممون زورمون نرسه، من میخوام یه راهکارایی بگم الان یو بزنم رسید که اینا میتونن کمک بکنن شما با سرمایه کمتر اون تغییر رو بتونی بدی. یکیش اینه که آقا تو تیمتون همیشه سعی کنین مثل آیه پورشاکر آدمای با استعداد و جوون رو جذب کنیم. یعنی تو تیممون یه آدم این تیپی، حالا جوون یا هر چی داشته باشیم، اون ممکنه ناپخته باشه ولی میاد یه حرفای جدید برات میزنه. من یادم خودم همیشه سنم کم بود، مثلا شرکت‌ها چرا منو میگیرن و اینا، مثلا تحویل میگیره و اینا، بعد تو میگم مثلا لابد من چیزی که دارم میگم مثلا یک چیزی که میره اونجا معجزه میکنه، بعد الان متوجه میشم نه، ولی میدونی اون آدم براش چیز بود که من چه قرارم کتاب بخونم، همین رفته این وقت رو گذاشته دیگه، این خود یه روخی هم نشون بده، میشینه یه ساعت هی برای من صحبت میکنه. بعد من یکی از نکات اینه، ما اگه وقت نداریم، نکته دیگه اینه که آقا ما هر سال هر دو سه سال یه بار حتما دوره‌های آموزشی برای کارکنانمون بذاریم. این دوره آموزشی
این نکته اجرایی
آره کمک میکنه که آدمو به روز بشن. خیلی جا بوده مثلا من با آموزش دعوت کردم، من خودم احساس کردم بابا اینا مثلا ته تو ایران اینا ته این موضوعن، ولی به نظرم این هوشمندیه.
ولی تو کشور ما
5% هم تو یاد بگیری ارزش
داره. تو کشور ما فقط ایراد ماجرا همینه، چون علم خیلی در پویایی لازم نیست، یه نوع رکود رو شما تو این کلاس ها میبینی. من خودم دوره های آموزشی
همه دوره ها ممکنه مفید
آره توی زمین های مختلف بوده، حالا تو حتی رسانه هم حتی
بله.
خیلی به نظر من اون پویایی لازم رو نداره. یعنی شما اون انتظاراتی که به قول خودمون میگیم کسب و کار رو به روز نگه داریم لزوماً رخ نمیده.
بله، ممکنه اینطوری هم باشه. نکته دیگه بحث همکاریه. یه چیزیه که اسمش جون ونچر بگیم، همکاری بگیم،
کوورک بگیم.
کوورک بگیم. ببین مثلا من هم در مورد دولت میتونم بگم، هم در مورد خودم میتونم بگم، هم در مورد دانشگاه، هم در مورد شرکت دانش بنیان، یعنی کسب و کار قدیمی، کسب و کار چرتکی. من به تنهایی نمیتونم. پس قرار نیست همه کارا رو خودم یاد بگیرم، همه تغییرا رو من بدم، همه رو من خودم برم از اول یاد بگیرم. مثل اینکه من الان خودم تو یه حدی طراحی سایتو یه سری چیزا رو بلدم، ولی واقعیتش اینه که حالا بچهای خودم نشنون. واقعا آقای درخشنده من حوصله نمیکنم دیگه بشینم یه سری کارا رو انجام بدم. یعنی فقط به بچه‌ها میگم این بچه‌ها باید اینجوری بشه. داشتم خودم میشم میگم واقعا من داشتم اینا رو نگاه میکردم، یه زمانی من حوصله میکردم مثل اینو بشینم کد بزنم فلان کنم، نمیتونم دیگه. خب پس بنابراین باید همکاری کنم. یعنی ما آقا بیان دوستای خوب پیدا کنیم، با دانشگاه نزدیک بشیم آقای درخشنده، با دنیا نزدیک بشیم، کارخونه ها بیان با شرکت دانش بنیان. یعنی یکی از راه حلایی که سریعتر ما رو میتونه به اون تغییر برسونه، کم هزینه تر، این همکاریاست. بله من قرار باشه همه چی خودم انجام بدم، از صفت خودم پول بدم، همه رو برم خودم یاد بگیرم، اینا طبیعتا کارهای سختی است. از جمله یکی از راه حلای این حوزه تولید بدون کارخونه است. آقا ما میخوایم البته اینم خیلی سخته، با سخته تو ایران،
تو ایران خیلی سخته.
آره مخصوصا. امیدوارم قوانینش و خیلی چیزاش به مرور بیشتر جا بیفته. مثلا تو بدون کارخونه چیه؟ آقا من میخوام یه محصولی بزنم، ایشون داشته میگفت در حوزه پروبیوتیک. آره صحبت کردیم دیگه تو تایم قبلی دیگه، فرصت نشد،
هنوز به اونجا نرسید.
هنوز به اونجا نرسید.
یه مقدمه گفتن.
آره حوزه پروبیوتیک مثلا تو ماست پروبیوتیک یکی از نمونه‌هاست که دیگه همون دیدیم و شنیدیم. آقا مثلا ایشون میخواد تولید کنه، مثلا میگه خواهی که میخواد تو تولید بکنی آفرین. مثلا میشه 30 میلیارد. ولی من 30 میلیارد ندارم، ولی به جاش دانشی دارم که خود این ارزش اینه که اصلا میتونه ماهی شاید مثلا 4 5 میلیارد تولید درآمد بکنه. ببینم یه کارخونه رو باهاش صحبت میکنم، یه قرارداد میبندم، حالا یه روالی داره که اونجا تولید میکنم، البته بتونم البته فرمولمو چیز بکنم، اونم به حرفاش اون به تعهداتش گوش کنه. اینا
آیه دکتر من اضافه کنم به فرمایشات شما، اینکه ما تو شتاب دهندمون بالغ بر 30 تا محصول دیولپ کردیم و همشون اکثرا با تولید قراردادی بود اصطلاحا. تو واقعا شما نیاز نداشتی که حداقل در اون استیج رشد بری سرمایه گذاری عظیم کنی و یه خط تولید بزنی. خب همه اینا زیر مجموعه اون کارخونه بودن؟
هم آره هم نه.
خب به هر حال شما نیاز داشتی به این که هم خودت رو به یه شکلی معرفی بکنی که بخشش مال اون کارخونه بوده، یه جا مجبور بودی خودت رو معرفی بکنی.
من مثلا میخواستم محصول یک محصول خاصی رو تولید کنم، 5% رو تو کارخونه ای که داشتیم انجام میدادم، اون 95% رو رفتم توی کارخونه دیگه انجام میدادم.
درست.
با اسم خودشون بود. ولی با اسم خودم، با برند خودم، با همه چیزش به اسم خودم بوده. این نکته دیگه هم اینه که خیلی از کسب و کار برای شروع میتونن از تقلید استفاده کنن. من برام راه حل ساده‌تر تغییر رو توضیح میدم دیگه. مثلا کشورهای مثل ما یه مفهومی هست به اسم انتقال تکنولوژی. بعضی از چیزا رو که حالت استراتژیک و خود اتکایی داره خودمون بهتره و باید داشته باشیم.
درست.
ولی بعضی از چیزها خیلی از دنیا خودکفایی چیزی هست. دلیل نداره همه رو خودمون داشته باشیم. چرخ رو دوباره اختراع نکن. میتونیم فناوری رو بیاری و حالا باشه یه عده‌ای هم مثلا مثل آقای پورشاکر میره رو فناوریش کار میکنه، دمت گرم. من رو تجاری سازی و بازار و نیاز روز مردم کار میکنم. یعنی قرار نیست هممون تو یه صد با هم کار کنیم. چون تغییری که شما گفتی، من میخوام بگم که میشه راه حل دیگه ای باستش وجود داشته باشه، ولی به قول آقای سریع قلم ما تو کشور اصولا به اجبار جواب میدیم. یه تو مجبور نشیم دکتر نمیدیم، تو مجبور نشیم تولید نمی کنیم. و بنابراین بعضی از اجبارا میتونه خیلی چیز بدی نباشه. یعنی من بارها شده برای خود منم یه مشکلاتی پیش اومده و اینا، بعد بعدها مثلا افتخار کردم حلش کردم، ولی واقعاً اگه اون اجباره نبوده شاید اصلا هیچ وقت اون کارو نمی‌کردم تو زندگیم. برم اون چیزه رو یاد بگیرم که مثلا روی فلانی رو کم کنم، یا باشه تو این کارو واسم نکردی، مثلا این طراحی سایت اصلا اینجوری یاد گرفتیم. مجبور بودیم با یه سرعت یه کاری انجام بدیم، دو تا دانشجو نشستیم گفتیم بخوا با هم یاد بگیریم، یادم مثلا تو صبح می‌نشستیم کد زدیم سایت زدیم یاد گرفتیم اینجوری. عرضم به خدمت شما که اینم از این بده، این تغییر لازمه، ولی براش راه حلای مختلفی هست. حالا آقا شما چه تغییراتی دادی؟ یه چند تا چیز بگو برای بچه‌ای که تو حوزه شما هستن،
میخوان وارد بشن، یه ایده هایی باشه اینجوری وارد شو این کار کنی، یه چند تا تیری که اینجوری هم بگو بالاخره
این دو سه تاشو بگو و بعدش بریم بخشم بشنویم و بعد
دیگه. آره ببین، یکی از چیزایی که برای تغییر باید داشته باشیم اینه که تیم داشته باشیم. ببین شما گفتید که مثلا یک جنیوسی داشته باشیم که سرش واسه دردسر درد کنه. من میگم همونجوری که شما گفتید، من آدم مثلا آکادمیک تور نیاز دارم